بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد حدیث شریف جناب امیرالمؤمنین علیه السلام بودیم که کمیل از محضر مبارکشون راجع به نفس سوال فرمود، عرض کرد. آقا هم در مقام جواب خیلی به مقدار مبسوط براشون فرمایشات پیاده کردن و نوعا آقا هم می فرمودن که احادیثی که پای کمیل در کاره را دقیق بشید، اونجاهایی که حضرت جناب امیرالمؤمنین در خطاب به کمیل فرمایشات می فرماید اونجاها خیلی مطالب جانداره. معلوم بود که کمیل اهل فهم بود. خب الان شما این رو می فرمایید که آقا راجع به نفس فرمود نفس نامیه داریم، نامیه نباتیه، و این 5 تا قوه داره: ماسکه، جاذبه، هاضمه، دافعه، مربیه. و جناب کمیل مطلب رو گرفتن دیگه، با اینکه هر یک از این قوا حرف داره، باید بحث بشه دیگه که چجوری باید قوه ماسکه کارش چیه، قوه قاضیه کارش چیه، قوه جاذبه چه کار است و ها کذا. تصدیق می‌فرمایید که در هنگام خواب نفس نباتی در ما مشغوله، کار هست در بدن، ولی نفس حیوانی و نفس انسانی نه. حالا پس این همه ادراکاتی که در خواب پیش میاد، از دیدن، بویدن، شنیدن، خوردن، رفتن، معاشرت‌ها، سفرها، شهرها، مشاهدات، اینها همه مطلقا با بدن مثالیه، با بدن مادی نیست. منتها بدن مثالی چون قوی تر است از بدن مادی، اون چی که بر بدن مثالی میگذرد یک نحوه تأثیری روی بدن مادی هم پیدا میشه. پس در هنگام خواب در این بدن به عنوان بدن حیوانی و بدن انسانی نیست، بدن نباتیه. غذا رو خوردید، میل فرمودید، وقتی به خواب فرو رفتید میبینید ایشون غذا رو جذب میکنه، ماسکه میگیره، میچسبه، دافعه غذا رو، مثلا زیادی ها رو دفع میکنه و ها کذا. جا قاضی غذا رو میگیره، نامیه رشد میده. این کارهای نفس نباتی انجام میشه، ولذا هیچگاه بدن از نفس نباتی نمیتونه تهی بشه، از نفس حیوانی تهی میشه. شما در هنگام خواب نه میبینید، نه میچشید، نه میبویید، هیچ یک از حواس در کار نیست. پس نفس حیوانی شما در بدن در کار نیست، نفس انسانی شما هم در کار نیست. تعقل، ادراک کلیات، یعنی بدن الان بدن باشه برای اون مراتب، نه دیگه نیست. ولی نفس نباتی در بدن تو کاره، با این بدن در کاره، که در سرحد رشد اینها هست. وقت اینها را دقت بفرمایید عزیزان من، آقایان من، چقدر تأکید میکنم بنده روی مباحثه. حتما آقا مباحثه رو یه جور با هم دیگر بشورانید، حرفا رو حرف شورنده بشه. مثلا معراج هم جسمانی هم روحانی. این حدیث الان کد است برای فهم معراج شما. معراج چیه؟ معاد هم جسمانی هم روحانی. این حدیث خیلی الان کد دیگه. خب جناب عالی در خواب این همه اسرار میگیری، بدن در خواب در اون گرفتن اسرار تو رو کمک میکنن؟ نه، ولی با تو هست. بدن با شما هست در خواب، اما در دیدن شما، در شنیدن شما، در اونها چه کمک میکنه؟ یک کسی اصلا چشم نداره، دو چشم نابیناست، بعد به خواب که رفته میبینه که چشمش داره میبینه. الان این بدن ایشون برای دیدن اون در خوابش چه کمکی بهش میکنه؟ این آقا بدن نداره. چرا؟ بدن با او هست اما در کار ایشون دخیل نیست، در کارش دخیل نیست. بله، در هنگام بیداری اگر میخواد ببینه، این چشم باید باز بشه ببینه. یعنی به یک تعبیر دیدن در حال بیداری را میشه بفرمایید نیازمندی به این بدن هستید. حواس پنجگانه حیوانیمون در حال بیداری ما نیازی به این اعضا و جواره اینها داریم، اما در حال خواب که دیدن مثالی هست، شنیدن مثالی هست، نخیر، نیازی به بدن نداری. حالا تا چه برسی به عقل؟ عقل که حتی در حالت بیداری هم نیازی به این جسم نداره. درسته الان شما دارید تفکر می‌فرمایید که مثلا مفهوم کلی دو تا چهار تا را تصور می‌فرمایید، اما در این تصور شما با شما بدن هست ولی نیازی به بدن ندارید. نیاز به بدن ندارید. همین کارو در خوابم می‌فرمایید. همین کارو در خوابم که می‌فرمایید نیاز به اون بدن مثالی هم ندارید. چون این مال مقام حیوان انسانیه و انسان در مقام عقل بدن نمیخواد، در مقام نفس بدن میخواد. نفس، حالا یا نفس نباتی، یا نفس حیوانی، یا نفس انسانی. در مقام انسانیت از اون جهت که نفس دارد نیازمنده به بدنه، نه از اون جهت که عقل است. از اون جهتی که عقل است، عاقل است، اون جهت که نیازمند به بدن نیست. که درست بدن دارد اما نیاز به بدن ندارد. دیگه همین کی بود؟ دیشب بود که آقایون سوال میکردن که بله، حالا شما نبودید، عزیزان دیگر بودن. اگه همین حرفا رو میشنیدن دیگه سوال پیش نمیاد که خب در شب معراج جناب پیغمبر اکرم که میخواست تعقلات عقلی بکنه اونجا بدن داره یا نداره؟ چرا معراج میروی؟ همینجا رو حساب ببرما. همین الان که یک پارچه در مقام تعقل حقایق هستی، نیاز به بدن نداری، نیاز به بدن نداری. ولذا میبینی که اینجا نشسته، بدن اینجاست. همونی که حدیث شریف دیروز داشتیم، از آقا سوال کرد که قال سألته عن علم الامام بما فی اقطار الارض. از آقا سوال کرد که امام صادق، که آقا جان علم امام به اون چی که در اقطار زمین هست چگونه است؟ در حالی که وهوه فی بیتی مرخا علیه سطرو، در خونش گرفته دراز کشیده و لاف را، پارچه را، هرچی که میخواد روی دوشش، سطر پوشش را روش انداخته، رها کرده. الان در تحت لافه اما بدن اینجاست. بدن نداره امام صادق که اینجاست، چرا بدن داره؟ اما راجع به علم در اخطار زمینش چطور؟ بدن میخواد چکار کنه؟ بدن نیاز نداره. اینا باید حل بشه. خیلی بعد تا رسیدیم که و ناطقت القدسیتو لها خمس قوا، که یکی نفس ناطقه قدسیه، این هم پنج تا قوه داره: فکر و ذکر و علم و حلم و نباهه. و لیس لها انبعاثون، این نفس دیگه از امور جسم منبعث نمیشه، این دیگه از اون نفختو فیه من روحیه، از اونجاها برمیخیزه. چون نفس نباتی رو فرمودید از کبد میاد و نفس حیوانی رو فرمودن که از قلب، از همین قلب مادی، از همینجا سرمنشأ شروع میشه تا یواش یواش به سرحد تجرد میرسه. نفس نباتی که اصلا مجرد هم نمیشه، تازه نفس حیوانی مجرد میشه، بعد یواش یواش نفس انسانی میشه. نفس قدسیه و هیه این نفس ناطق قدسیه اشبه الاشیا به نفوس الکلیه، بله به اون روح قدسی. و لها خاصیتان، برای این نفس ناطقه قدسیه دو تا خاصیت، النزاهت و الحکمه. یکی تنزیه نزاهت، تنزیه، یکی حکمت، یزکیه و یعلمه، بله که تطهیر بشه، پاک بشه، پاکیه. ولذا نفس حیوانی حکمت نمیگیره، نفس ناطقه انسانی است که حکمت میگیره. و طهارت اونطوری مال نفس انسانیه، مال نفس قدسیه. ولذا فرمود ناطقه قدسیه، پاک، مقدس، منزه، تطهیر یافته و بهش حکمت میدهن. البته عالم اینطوری است، هر موقع جان پاک شده حکمت میاد، هر موقع جان پاک شده حکمت میاد، علم میاد. اینطوریه، یزکی هم و یعلمه هم، یعنی تعلیم، علم، حکمت مترتب بر طهارته. طهارت که پیش آمده حکمت میاد. حالا یا در این نشأه شخص خودش رو پاک نگه داشته باشه، پاک باشه، حالا یا در این نشأه بهش میدهن حکمت را، نشد اونجا میدهن، مانعی نداره. اگه اینجا نتونست حکمت رو بگیره، علم رو بگیره، عوام بیچاره اما خیلی پاکه، پاک، قلقش نداره، بیچارگی نداره، عوام منتو درس نخونده، دنباله مثلا نرفته دیگه، براش زمینه پیش نیومد، بنده خدا ذهنش، استعدادش اونطور قوی نبود که مثلا بتونه حقایق علمیه رو بگیره، اما خودشو پاک نگه داشته. اینو میشیم. ولذا چقدر نوعا، چقدر دیدیم که به آقا مراجعه میکنن طلبه ها، غیر طلبه، که آقا ما رو نصیحت بفرما، آقا این دو جمله رو، خودتونو پاک نگه داشته باشید تحصیل کنید، پاک نگه داشته باشید تحصیل کنید. این چیه؟ همین نفس ناطقه انسانیه که خاصیتش اینه که یکی پاک باشه و دیگری حکمت بگیره، تحصیل علم کنه، حقایق بگیره. حالا حکمت چیه؟ حکمت علم به حقایق موجوداته، علم به احوال اعیان موجوداته، علم به حقایق موجودات رو میفرماین حکمت. حالا بحث راجع به کلمه حکمت هم خیلی زیاده. مرحوم جناب آخون صدر متعلقین در اسفار جلد نهم بحث حکمت رو پیش کشیده که حکمت بر چند قسمه. جناب آقای طباطبایی هم خلاصه فرمایشات آخون در اسفار را در کتاب شریف نهایت الحکمه و بدایت الحکمهشون آوردن که اصلا اسم کتاب را حکمت بزن. اسم این دو کتاب جناب آقای طباطبایی در حقیقت حکمت فلسفه است، منتها یکی بدایت الحکمت، آغاز، ابتدا. میخواید ابتداءن وارد فلسفه به حکمت بشید، اینا رو بخونید. یکی هم نه، میخواید در فلسفه به پایان برسید، به نهایت برسید، کدوم کتاب رو بخونیم؟ این کتاب رو، نهایت الحکمت، پایان حکمت، نهایت حکمت. منتها در هر دو صورتش حکمته، گرفتن حقایق. بعد وقتی وارد میشید میبینید که ایشون اصالت وجود بحث کرده، اصالت وجود، اشتراک وجود، مثلا اوصاف وجود، وجود واجبه یا ممکنه، وجود مستقل است یا رابطه، وجود قوه است یا فعله، وجود علت است یا معلوله، وجود واحد است یا کثیره، و همچنین وجود، بله، القاب دیگر، ذهنیست یا خارجیه، وجود عالم است یا معلومه، وجود بخش الهیات اخص، واجب تعالی و اوصاف او، مطلقا همه حکمت، کل نظام هستی حکمت است. خدای تبارک و تعالی حکمت، ولذا اسم خودش رو حکیم گذاشته، قرآن خودش رو حکیم گذاشته، انسان رو حکیم گفته، نظام هستی رو حکیم فرمود، یاسین و القرآن حکیم مطلقا. اون چه مشاهده میکنید حکمته، اون چه میشنوید حکمته، اون چه میبینید حکمته، اون چه میبویید حکمته. و انسان اگر اون نفس ناطقه قدسیش مشغول کار بشه، تمام بویدنهاش حکیمانه است، شنیدنهاش حکیمانه، اینطور که عقل برش حاکمه. و عقل که قوه حاکمه بر نفس انسان هست، بر قوای انسانه، عقل فقط تنها غذایی که میخواد حکمت میخواد، عقل حکمت میخواد. و لذا میبینید که حیوانات صبح تا غروب بچر بچر میکنن، اما دنبال حکمت نیستن که ببینه که این علف چجوری رویده شده، ریشش، ساقش، برگش، برش، چی اینها نخیر. اما انسان چطور؟ انسان میبینی که دلش آروم نمیگیره، هی میخواد ببینه بله این علف چرا میروید، اون چرا، زمین چرا اینجوری میگرده، آسمون چرا اینطوریه، آفتاب چرا حرکت میکنه، این چرا نور میده، او یکی چرا، هی چرا چرا، اینقدر چرا چرا برای انسان پیش میاد. حیوانات چونه چرا ندارن، اینا یه شکمی دارن باید پرش بکنن، دیگه پر میشه، شبان روز میخوابند و میرن. اما انسان خیلی چونه چرا داره، چرا اینجوری شده، چرا اونجور شده، آسمان چرا اینجوریه، زمین چرا، آفتاب چرا میگرده، این علف چرا در اومده، و من چرا اینطوریم، من کیستم، این چیست، اون چیست. این برای اینکه نفسی داره که دنبال حکمت میگرده، میخواد حقایق بفهمه، احوال موجودات را آگاهی پیدا کنه. اینه که حکمت یاسین و القرآن الحکیم. خب بعد فرمودن که چهار قسم نفس داریم: اربعتون، نامیه یک، حسیه حیوانی دو، ناطقه قدسیه سه، و کلیت الهیه، نفس کلی الهی. حالا راجع به جناب امیر المؤمنین فاطمه زهرا فرمودید نفس کل، بعد راجع به پیغمبر امیر المؤمنین انبیا می فرمایید عقل کل، عقل کل، نفس کل. اینا دیگه از این روح قدسی به بالا شروع میشه. ول کلیت الالهیه لها خمس قوا، اینا هم باز پنج تا قوه دارن. قوایشون بقا اون فی فنا، چه عجیب، نعیمون فی شقا، عجیب، عزون فی زد یا فی زد، عجیب، فقرون فی غنا و صبرون فی بلا. بله اینا قوایشون، اینها هست قوایشون. باقی هم اونم بقا در عین که فانی هم هست، در عین فنا باقی هم این طوری. و نعیمون فی شقا، در عین شقا همینجور متنعم هم. با این که هست، با این که درست حالا مقام لایق فی دارن، اما خب به هر حال محدودن دیگه، نسبت به خدا که حساب میشه اینا بالعرض هم به ذات که نیستن که آقا. اونی که باقی به ذات هست و منعم به ذات است، عزیز به ذات است، فقیر به ذات است و غنی به ذات است، اون دیگه اوست. بلا این آقایون نخیر دیگه، وقتی در برابر او واقع میشن دیگه توحید صمدی قرآنی بر اونها تجلی کرده، یک پارچه متنعم هستن در شقایشون، در این حالی که تو کسرتن، تو گرفتاری ها. و عزیزون فی زور، در این حالی ذله. خب هست دیگه، نمیشه بگی. لذا جناب امیرالمومنین انت سعید و مثلا و انا شقی، انت عزیز و انا ذلیل، علی و همین جور، انت مثلا حکیم و حالا حکیم که نداره، انت الغنی و انا الفقیر، اون دعای جناب امیرالمومنین در مسجد کوفه مفاتیح الجنان نقل فرمود. و صبرم فی بلا، اونا دیگه بلایشون خیلی سنگینه، بله الهی رزن به رضایی که جناب سید الشهدا در گودی قتلگاه صبرن علی بلایی که اون صبر صبر نفس کلیه نفس جناب سید الشهدا هست، نه این صبرای متا اینطوری، نه این صبرها به اون اندازه نیست که جناب اون صبرن فی علی بلایی که اون چیز دیگریه، اون رضا چیز دیگریه. بعد خب وله ها خاصیت ها، این نفس کلیه دو تا خاصیت داره، یکی الرضا و تسلیم. ما جرأت نداریم بگیم راضی هستیم، جرأت نداریم بگیم تسلیمی. رضا تمام انبیا مسموم شدن، مقتول شدن، مسموم شدن، همه ائمه مقتول شدن، مسموم شدن، هیچ کدام به مرگ طبیعی از دنیا نمیرن. بلا 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 می سوزونن، بدگویی می کنن، تردشون می کنن به انبیا جناب موسی. ای بنده خدا، دست چهار تا بندگان خدا رو بگیره مگه می زارن؟ نمی زارن که. بله فرعون قیام کرده، فرعون موسی بنده خدا که از اول سرنوشتش همینجور مخاطره، بله اصلا نذارن نطفه او بند بشه. از کجا شروع کردن؟ نطفهش نباید بند بشه، مادر بیچاره با چه گرفتاری نطفه بند شده. بله بعد به دنیا بیا بندازن تو دریا، ایشون از همونجا مقام رضا داره، تسلیمه. ما نخه، ما اونطوری نمیشیم. اینه که سرنوشت از تا در زندگیشون خیلی عجیب و غریب است. بله آدم واقعا در سرنوشت و زندگی آقا خیلی مات و مبهوت بوده، چه بگذشت و چه بگذشت و چه بگذشت، بیا میپرس از کوه و در و دشت. اینا تمام خاطرات کوه خاطره داره از سختی هایشون، از گرفتاری هایشون، در دشت همه خاطره داره. بیا میپرس از کوه بلندام، اونجا 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 اونجا. و در آخرم فرمود که اینها همه برای این بود که ما رو به توحید برسن، فحش مردم میدن اما برای این است که شما موحد بشی. بعد میگن برای اینه که تو موحد بشی، رفیقت تو رو گولت میزنه برای اینکه تو موحد بشی، همسایت خیانت میکنه برای اینکه تو موحد بشی، همه از دم برای توحیده مطلقا. اهل الله هر چه میبینن برای توحید میبینن، اهل الله از دم هر چه هست. بدان را هست بر ما حق بسیار، چه حق مردمه پاکیزه گردا. یعنی به همون اندازه که آقای شعرانی برگردن من حق داره، به همون اندازه اینی که به من بد گفته، فحش گفته، رکیک کرده، بدگویی کرده، غیبت کرده، ما رو چه کرده و اینا هم برگرده من. چون اینها اگر نبودن من اونجا نمی رفتم. کی با تازیانه من رو به اونجا راند؟ بله بله زام متن اجتماع متنش جهنمه. مثل اجتماع حیوانات ناطق متنش جهنمه و انسان عارف، انسان عرفانی باید تو متن این انسانهای ناطق به کمال برسه، این حیوانات ناطق به کمال برسه. حیوانات ناطقی که مکرشون مکره، که حیوانات مکر کجا، شغال بیچاره مکر میزنه که یه دونه مرغ رو ببره بخوره بیچاره، خیلی مکری نیست که. مکر امرؤاس رو ببین، مکر و حیله ماویه رو ببین، نماز خوندنش رو ببین، نماز جمعهش رو ببین، خدا خداش رو ببین، نماز شبش رو ببین. فرمایش می فرماییدم ولذا حیوانهای ناطق جهنم هم برای رسیدن انسانهای عارف به کمال. و این جهنم تازیانه حق، این جهنم تازیانه حق. مثلا مردم بندگان خدا فکر میکنن یه روزی مثلا یه جهنم برگزار میشه، سوختن هست، نه اینکه نباشه، هست. اون حرفایی که میزنیم دال بر نفی اون نیست، نباشه باشه، اما این جهنم اجتماع رو تحمل کردن. کسی که میخواد موحد باشه این آگه مرده تحمل کنه، این پدر در میاره، این جان آدم به لب میاره و چه چیزها که اون فرمایشات پیش آمده. و لها خاصیتانه از رضا و تسلیم، و برای انبیا چه پیش آمد؟ شوخی نیست آقا. مثلا در بین ما یه حضرت امام رحمت الله علیه ظهور کرده، خب ایشون که شاگردیست از مکتب ائمه، شاگردیست از مکتب انبیا، چقدر مردم به ایشون احترام کردن چه فلان. بله، تمام سختی هایی که ایشون کشیده همه تبدیل به لذت شده، اون تبعیدی ها همه لذیذ شده، اونها همه در زمان حیات خودش لذت رو چشیده. اما شما یک پیغمبر ندارید که تا آخرین لحظه ولش کرده باشه. خود جناب رسول الله چطور لحظه مرگ چیکار کردن با ایشون؟ اولا که سمش دادن، اون زن یهودی بزغاله رو، اون و ثانیا اون نامرد، اون لعنت الله علیه، چی؟ نمیخواد آقا کاغذ قلم میخواد چیکار کنید؟ هست بنا کتاب پیغمبرم تا آخرین لحظه آروم نبود. جناب امیرالمومنین چطور؟ بله، غیر از ائمه انقلاب میکنن، قیام میکنن، خیلی هاشون پیروز میشن، انقلابشون پیروز میشه، لذت سختی های خودشون در همون حیات خودشون میبینن، واقعا لذت دار. هر حال امام داشت از ایران میرفت، فرمود با دلی آرام و قلبی مطمئن بود. این کم لذته برای ایشون؟ اما جناب امیرالمومنین چطور؟ همینجور خون به دل رفته، اصلا خون به دلی رفته. امام حسن چطور؟ عجیب، مظلومیت امام حسن در زهر دادن اینا که دیگه از همه ائمه بیشتره. ولی ایشون هست و جناب امام جواد ظاهرا، نه ام الفضل زنش، این دوتا امام خیلی بندگان خیلی سختی کشیدن دیگه. امام حسن اونطور، باز امام حسن یه چیزکی مثلا بلاخره دور اطراف خواهرش اینا، ام الفضل نامرد رفته چیکار کرده؟ زنها رو جمع کرده پشت در، آقا زهر خورده، اون تو همینجور جیغ میکشه، نعره میکنه، به این زنها رو جمع کرده میرخصه دم در، میزنه که کسی صدا رو نشنوه. اینجوری پیدا بود مقام تسلیم و رضا اینه، اینقدر سختی میاره. ولذا بقایشون فی فناست، نعیمشون در شقاست، عزشون در ذل و ذل، فقرشون در غنا، صبرشون در بلا. آخر آدم غنی باشه و فقیر باشه این خیلی هم. مثل جناب اسد مهدی آقای قاضی، این بندگان خدا اینجوری هم خیلی عجیبن. اسد مهدی آقا اونم بنده خدا تا آخرین لحظه عمرش مورد شماتت این بالاخره اخوندهای عوام، که سید مهدی آقا می فرمود پدر ما کمپانی فقر بود، با اینکه علم کیمیا بلد بود فی غنا، در این حالی که میتونست غنی ترین مردم باشه، فی غنا، اما در این حال فقیر، فقیر در غنا سخته. که آدم غنی باشه و فقیر، امیرالمومنین فدک داشته باشه، اون همه خرما و اون همه نصف شبها مردم خرما بخورن، اما حضرت خودش نون خشک بخوره، اینها دیگه، اینها رو بفرمایید، سیره رو ببین چیه. بله، سیره ائمه رو ببین چیه. خداییش حالا ببینیم چقدر ما با اینها تشبه داریم، چقدر شبیه اینها هستیم. مگر و براشون این همه سختی ها آمده، شوخی نیست. یک روز در بیت المقدس 72 پیغمبر رو سر بریدن، 72 پیغمبر خدا سر بریده شد. خب حالا یکی دیگر مگه اون سرنوشت اونا رو ندید؟ بلند شد گفت باز من پیغمبرم. ابرازش، ابراز. و اینا که اینا رو دیدن که تو دیدی اون قبلی رو کشتن، اون یکی رو کشتن، اون یکی رو کشتن، باز من پیغمبر خدا هست، خودش رو آماده میکنه برای کشتن همین مردم. ولذا لطف بفرمایید دقیق بشید، فرمودن سوره دخان سوره ولایته. اون آیه اولش رو که در برید ما بقیه همه سختی هاست. واقعا در الهی نامه یک الهی هم دارن که الهی شکرت که لذت این آیه رو نمیدونم چی رو که به من چشوندی. آجا قرآن داری؟ این همه سوره رو آدم میخونه باز هم الان گرفتاره. آیه هست رجمه، رجم سنگزنی. بله، سنگ میزنه. بله. حالا این سوره رو مثلا دنبا حامیم و کتاب المبین نانزل نافیه تا میرسید رحمتا رب سماوات رب بله بل هم فی شکن یل عبون فرتقب یوم تعت سوان رب نکشف ان العذاب نامؤمنون انا لهم و ذکر. همینجور دیگه با سختی شروع شده. یوم نبت شلبت شتل کبرا انا منتقمون ولقد فتنا قبل هم قوم فرعون و جا هم رسول هم کریم ان عدو عباد الله یعنی رکم رسولون و الله تعالی و الله و یعنی از تو به ربی و رب بکم ان ترجمون پناه بر خدا. این پناه بر خدا مال اینجا اینه که دائما آقا هر لفظشون این پناه بر خدا و یعنی از تو پناه میبریم به تو به ربی و رب بکم ان ترجم. از این که این همه سنگ میزنی رج میکنی بزنی سنگ بزنی سنگ حوادث روزگار سنگ نامردی ها سنگ دشمنی ها سنگی که آخه آدم مثلا فرض به اینها خدمت بکنه بعد دوباره اون به جای این که مثلا یه تشکری یه چیزی سنگ زنی کنه. بله و این لم تؤمنولی فاعتزلون فدعا رب و انها اولای قوم مجرمون فاسر به عبادی لیلن جندون مغرقون کم ترکون من جناتن و اویو. همینجور دیگه میبینید یک پرچه و سختی ها سختی سختی عذاب رنج مهنه هر که در این درگه مغرب تر است جام بلا بیشترش میده. صبرم فی بلا آجام مولا ازدالی بود ببخشید. هر که در این درگه مغرب تر است جام بلا بیشتر. انبیا مغربینن ائمه مغربینن هیچ کس هم مثل اینها جام بلا نچشیده. جام بلا بیشترش میدن. الرضا وقت است یک کلمه حرف نمیزنن. حالا این هم از انبیا این هم از ائمه یک کلمه حرف خدا اینو کردی گزاف خلاف مثلا یه ناراحتی بگن خب حالا جان خدا دیگه ما پیغمبر تو شدیم یعنی اینقدر باز رو سر ما بلا بیاری خب یه مقدار کم کن. نه اصلا هیچ تسلیم محضن رضای محضن گوی و خبری ندارن. اصلا مثل این که گوی و خبری ندارن. زهر و خانوم بیاره و میرزی و داخل آب ظرف و ظرف آب و بعدم این آب و قشنگ بلند میشه و میخوره و اصلا گویا مثل این که زهر نیست و باشه گویا درد نیست باشه اما زهر واقعا هم درد میاره. بدون رو در وایسی بود یتمل ملوک یتمل مل سلیم جناب امام مجتبی همچین مثل یک آدم مارگزیده زهر بره تو بدنش اون زهرهای کاری چجور این بنده خدا تب و تاب نداره یتمل مدام چه میپیچید به خودش و چه عجیب. من نمیدونم خدا هم چجوری میشین و بالا هم چه قشن لنزت هم میبره. ولی خب امام مجتبی هست همینجور قشنگ داره زجر میکشه خودش هم داره زجر میکشه یک کلمه حرف نمیزنه راضی هستی و تا آخرین لحظه هم خدا کم نیاورد در بلا دادن. خدا هم آقا خدا هم دیگه گیرشون آورد فرمود شما راضی هستید شما تسلیمید منم کوتاهی نمیاد هر چی میخوام میدم. آقا مثل این که اصلا دریا میریزی پایین. شوخی نیست آقا که جناب زینب کبرا یک زن همجای ببینید اینجا سر میبرن اونجا کشتن اونجا آدم له میشه. آقا فرمایش میفرمایید مگر اینکه یه آدم بیاتفه باشه یه آدم بیار باشه بلا آدم عطوف عاطفه دار طاقت نمیاره. این چه طاقتیه این چه صبریه این چه حوصله‌ایه این چه چیندانیه. چون خداوند چیندانشون را حوصله چیندان را مرغ این چنک چیندان مرغ میگن حوصله دیگه. چون چیندانشون را خداوند خیلی درشت دید پیریخت اینقدر هم ریخت که تا آخرین لحظه انبیا روم نبودن. ما من نام الا مقتول او مسموم حدیث بنده که هر موقع به این حدیث میرسم اینقدر عجیب لذت میبرم. ما من نام الا مقتول او مسموم این حدیث رو هم امام مجتبی علیه السلام فرمود هم جناب امام هشتم سلام الله علیه. و چون هر دوتا بزرگوار سم خوردن اول سم رو آوردن بعد قتل آوردن. حالا اگر جناب سید الشهدا مثلا این حدیث رو میفرمود گویا مثلا بگه ما منا الا مقتول او مسموم و اینها دیگه مطابق با بافت خودشون مطابق با چینش این نشعه فرمود ما منا الا مسمومون او مختوم. من این طوری باید ظاهرا حدیث اینه که ما رو سم میدن، ما رو میکشن و الا از خارج به ما ضربه نزنن ما هستیم. خدا هم دید که نه، اینا گفت راضی هستیم دیگه، راضی هستی چشم، شمشیر رو به جان شما میاندازی. خیلی عجیبه، نمیدونم. ما که یه مقداری برامون بلا میاد به هزار و یک دلیل یه جوری میخوایم بکنم از دست بلا در بریم، و حال اینکه اینها نه، این بلا آمد میگه خب بیا، اون دیگری تو هم بیا، اون سومی تو هم بیا، میلیارد میلیارد میاد میگه بیا، فقط میگه بیا باش. اون تا میگن در بلا هم میرسم، میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. حیف شده که ما واقعا لذت در بلا را بهش توجه نداریم، واقعا هم چون صبرمون کمه، حوصلهمون کمه، چینه‌دانمون کمه. خیلی خیلی بارها در ایام جنگ، بله در عملیاتی، الان آدم لذت میبره که چه شبهایی داشتیم، چه روزهایی داشتیم، چه عملیاتی بود، چه حالات خوشی بود. نه خداییش بیگذاف هست دیگه، دوران جوانی هم بود و جنگ شروع شد، بنده مثلا سنه 16 سال بودم جنگ شروع شده، دوران جوانی، اختزای طبع جوانی، اون ایام، اون شبها. نه اینکه بگیم آقا ما آدم خوبی بودیم، اصلا فضایی شده بود که آدم خود به خود خوب بود. حالا بعد دیگه الان داخلی حسینی هستیم، همه خوبیم دیگه، به نامحرم که نگاه نمی کنیم و شرابم که نمی خوریم و دزدی هم که نمی کنیم و بعد و فلان حرف نامربوط که نمی زنیم. الان هیچی، الان خوبیم، درسته که خوبیم، اما تو فضایی هستیم که فضای خوبیه. یا بریم بیرون چطور؟ حالا شروع میشه. حالا نمیگیم که آقا ما خوب بودیم، اون فضایی که ایجاد شده بود فضای انسانی بود، چه لذت ها بود. حالا وقتی سختی که پیش می آمد، عملیات، حالا هواپیما بیاد بزنه، خورد می شد آدم. به خصوص شهید جمع کردن خیلی مشکله، مجروح جمع کردن. من بارها خب با گروه های گوناگون با عزیزان بودیم، براشون حرف می زدیم. مثلا بنده اوائل فکر می کردم که کسی بره جبهه بره آشپزی خوبه، مثلا بعد یک کسی که مثلا آشپزی کار آسونی. یه وقتی گفتیم آقا بریم ببینیم این آشپزای بیچاره چی کار می‌کنه. تابستان تو گرمای تیرما مردادما رفتیم اهواز پایگاه بهشتی، گفتیم امروز بریم پیش آشپز ها بیچاره. آقا رفتیم داخل یک سالون سرپناه و حدود مثلا 50 تا دیک های بزرگ و زیر همه هم از این مشعل های کذایی روشن. آقا رفتم تو دیگه، بله به اینا گفتم آقا اگه واقعا جنگه مثل این که خط اینه است، بله ما اونجا رو هم دیدیم، اما اونجا کجا، اینجا کجا؟ بندگان خدا فقط به جهت اینکه عورتشون حرامه باید پوشیده میشد، عورت پوشیده، اسمتشون پوشیده، بعد همینجور عرق مثل شیر حمام که بالای سر آدم بله باز میشه، همینجور بالا میاد میریزه، همینجور مثل شیر میری. بعدم تفلکی ها مثلا تو یک فضای سالون کوچک 50 تا دیگ دور در دور، همه طرف هم آتش. آقا یک پرده جهنم بود. ولی این بیچاره را با چه حوصله، با چه آقا نه حقوق میگیره نه چیز. عزیزان من بارها عرض کردم جنگ خیلی عجیب بود، متاسفانه ما جنگ رو نفهمیدیم. یه مقداری در متن جنگ نبودن ما باعث شده که ما خوب نفهمیدیم جنگ چی بود. واقعا جناب چمران که خیلی مورد عنایت آقاست، از آقا در بین شهدا روی چمران عنایتی دارن. خب خوبه یه انسانی که از امریکا باشه با اون موقعیت قضایی خودش بیاد اسلحه به دست بگیره. خیلی آدم عارفی بود آقا چمران، حالات عجیبی هم داشت و از دست یک مادر خانومش که امریکایی بود از دست او جرقه خورده. حالا اون باز کی بود مثلا؟ بله که ایشون فرمود که وقتی طبل جنگ نواخته می شود مرد از نامرد جدا میشه، پس شیپور چی؟ شیپور بزن. همچین جمله‌ای داره. و جنگ، طبل جنگ امیرالمؤمنین نواخته که میشد، حالا معلوم بود که مالک اشتر کیه، حالا جایگاه مالک معلوم میشه. طبل جنگ پیغمبر که نواخته میشد، معلوم بود که امیرالمؤمنین کیه، اون خلفای ثلاث هم کی بودن، ترسوها تکون نمیخورد. طبل جنگ نواخته بشه، آقا الان بنده و جنابالی آقا میکنی، مثلا یه وقتیشون یه طبلی رو بنوازه، بگی بیا برو تو جنگ، چند مرد حلاجه، یکی در جنگ آشپزی. اینجا خیلی من خیلی اون روز واقعا عجیب جا خوردم و متاسفانه آخر جنگ به این قضیه پی بردم، با اینکه 7 سال غیر متناوب، بعضی موقع علت دوام، بعضی ها غیر متناوب دیگه، برای درس و بحثا می اومدیم. من سال 67 بود این وضعیت آشپزخونه رو دیدم، یعنی تا سال 67 واقعا فکر میگردیم که هر کسی میره آشپزخونه راحته، بیچارگی ما. سال 67 که رفتیم دیدیم عجب، برو دنبال کارت، فکر میکنی تو جنگ رفتی، نه اینا داره می جنگ، می یکی مجروح جمع کردن، شهید جمع کردن، آقا پدر در میاره، آقا پدر در میاره، فرمایش میفرم یه برادرتون مریض میشه، یه فامیلتون، یه کسی، همه دورشو می آقا مریض شده، او داد میکشه بر شهید میدان جنگ، آقا بله برای بنده پیش اومده، مثلا بدن شهید آتش گرفته، چجور شعله میکشه، چه کار میخوای بکنی تو اینجا، چجوری میخوای برخورد کنی، چی بگی، یک وقت یک کلمه از دهن در نره که رفوزه بشی. خیلی دیگه بنده آقا تا اونجا که به ذهن در جنگ دارم، نخیر، حرف گزاف از این عزیزانمون نشنیدم، نخیر، خیلی حرف نشنیدم. خیلی از عملیات ها رو دیدیم، میادین مین رو دیدیم، خاکریز ها رو دیدیم، آتش ها رو دیدیم، نه نخیر، نه کم، حالا به ذهن ندارم، حداقل این که باید مثلا به خودم فشار بیارم، بیه مثلا کجا زبیداد جای یه جای گیر بیارم که مثلا یه نفر اومده باشه آقا ما چیه بابا لوس بازی دارم، ول نمی کنه، نه خیر، نه نشنید، نه خیر، شهد الله نشنید، نه خیر. برادر شهید شده دیدیم، پسر شهید شده پدر رو دیدیم، پدر شهید شده پسر رو دیدیم، دو تا برادر شدن برادر سومی رو دیدیم، بله همینطور دیدیم دیدیم دیدیم، نه خیر، یک حرف گزاف، نه اون ایام نشنیدم، شهد الله، خیلی حرفه، خیلی حرفه. ما اینجا پشت جبهه مثلا بودیم، میرفتیم یه گاز کپسول کم بود، اه بابا مملکت رو قحطی کردن، جنگ رو ول نمی کنن، اون گاز کپسول هم نداشت، خونش غذا نداشتن، زن و بچهش هم نون نداشتن، خودش هم در جبهه بود، یک کلمه نمی گفت که اه چرا جنگ شد. این اه اه رو ما هزارون بار گفتیم، اما اونی که در متن بود یک بارش هم نگفت، خیلی حرفی. بنده همیشه در جانم به هست آقا خطاب میکنم، میگم آقا ما آقا آقا میکنیم، ولی اگه یک امتحانهای سنگین اگه تو پیش بیاری ما چی بار کنیم؟ بله امتحان سنگین، اون وقت آدم چی بار میکنه، چقدر میشه اون وقت آقا آقا میکنه. امتحانی که مثلا آقا به تو دستور بگیری سر بچه تو بگیری ببری، ببری، خدا به جناب حضرت ابراهیم آخه جهان خدا من تقربون ببوشم، کم دستور العمل گیر آوردی، سر اسماعیل بگیر ببر، آخه خیلی حرف دیگه، اونم اسماعیلی که با اون بیچارگی بزرگ شده، دو تا بله یه خانم اولی حضرت ابراهیم گرفت بچه دار نمیشد، خانم دومی گرفت بچه دار شد، خانم اولی گفت که با این که خودش رضایتم داد، به تعبیر آجون فرمود حبوها نمیزازم برن، پیغمبر سرشون نتونست جمع کنه، یعنی نتونست ضعف به نمیشه، طبع حبو با حبو نمیخوره، خودش پیشنهاد میده که زن بگیر بچه دار شی، بعد وقتی دید بچه دار شده دید دلش نمیاد، من بچه ندارم ایشون داره، گوه ابراهیم ایشون این زن و بچه رو از جلو چشم من دور کن، دیگه من نمیتونم طاقت بیارم، اینا رو بیاره مکه بندازه بود، این ربنا اینی از کنتو به وادن بله غیر زیزر من ذریتی به وادن غیر زیزر، آخه آدم تازه بعد از دوران پیری یه بچه به نام جناب اسماعیل بیاره، پیری اون این بچه تازه با این همه سختی ها اینو ببره مکه بذاره، مادر رها کنه بره پیش اون خانم، چوپانم هست باید بره دنبال گوسفندها، گوسفند داره، گرفتاری داره، آغول داره، هزار گرفتاری هست دیگه، این زن و بچه اینجا رها، شب تاریک بچه بچه. ربنا ربنا اینی از کنتو من ذریتی به باطن غیر زیزه، نه آبی نه هیچی پیدا نمیشه. این شده صبر صبر صبر. بچه یه مقدار که بزرگ شده با سر بچه تو ببری، ای خدا جان قربان تو، اونم بچه خواب میبینه. یا ابتا اینی رأی تو فی المنامه که چی انت تز یا چی تز از بهاک یا جناب ابراهیم بود خواب دی آیه قرآن یا بنی اینی رأی تو فی المنامه انی از بهاک، بله شبیه حالا آیه رو چیز کنیم اشتباه نخونیم، فرزند جان من دیدم که باید شما رو سر ببرم، تو نظرت چیه؟ ای باریک الله به فرزند، ای باریک الله، یا عبتس یا عبتف الما تو مر، بدون وقفه بگه پدر جان نکنه خواب شما مثلا العیاذ بالله شیطانی باشه، رحمانی نباشه، خب بچه کشی یعنی چه تو مگه هیچ اینا. چون میدونه که پسرم میدونه که پدر نفس قدسی داره، نفس قدسی خلاف خواب نمیبینه. یا عبتف در جا، یا عبتف الما تو مر، ای پدر جان افعل ما تؤمر، اون چی که به امر شده رو انجام بده، من حاضرم تسلیم رضا. خیلی هم دستی بچه رو گرفته بود، مادر دنبالشو، ای باریک الله باز به اون مادرم باز عاطف. اینا هم پدر عاطفه پدری داره، هم فرزند عاطفه فرزندی داره، هم مادر عاطفه مادری داره، هر سه تا با عاطفن. مادر هم راه افتاد، بله جناب هاجر هم راه افتاده، چشم ببن حرفی نداره، پدر رو کارد و تیز کنه با آقا. عرض کردم ما امتحان نشدیم، امتحان نشدیم، امتحان بشیم آقا خیلی مشکل در رفتن، امتحان امتحان خیلی مشکل. و انبیا هم آقا و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماته، اینقدر جناب ابراهیم خلیل مبتلا شده، مبتلا مبتلا ابتلا امتحان، اینقدر مورد آزمایش قرار گرفته، دست انداز دست انداز پیش میارن آدم رو، دست انداز میاندازن تو کتلها میاندازن. حالا ببینیم که تو گفتی راضی هستیم راست میگی یا نه. سوال آخه جان خدا این پیغمبر تو آینده میخواد بشه، یعنی ایشون رو تو نمیدونستی ایشون راضیه؟ این همه باید بهش درد بدی؟ نه عملا باید راضی باشه، ما میدونیم نه خیر بسیار چی میدونیم، باید تو ایشون پیاده بشه، ایشون بچشه اسماء الله را. سرور من اسماء الله را تا انسان در بلا و در سختی نیفتد نمیچشه. ناز پرورده تنعم نبرد را به دوست نمیشه. کسی میخواد مظهر اسماء الله بشه و علم آدم الاسماء کلها، میخوای جناب آدم اسماء نظام هستی رو بچشونیم بفرما، چشیدن سختی داره، اصلا چشیدن این سختیه، این رنجه، این مشکلاته، بی خانمانی ها میاره، بیچارگی ها میاره، چه گرفتاری ها پیش میاد. بنده یکی اونجا دیدم جبهه، یکی مثلا فکر کردیم که آقا اینهایی که میرن اسم خودشون رو سخت میدن در جبهه، میگن آقا ما حمله مجروح میخواییم بشیم، حمله مجروح. مثلا گهگاهی میرفتیم اورژانس رو که میدیدیم میگفتیم خب پس این آقایون طبیب ها، این آقایون پرستار ها، این آقایون بهیار ها، این ها خیلی راحتن در جبهه. چرا؟ برای اینکه وقتی عملیات که شروع میشه تمام آسمون زمین همه آتش که هست، اینها زیر ماشاءالله یک سنگر بتونی قوی 17 متروش خاک ریخته، اینا اون زیرن دیگه راحت. بله بنده سال 64 توفیقم شده، یعنی خیلی زور زدم که بریم تو عملیات تو خط شرکت کنیم، بندگان خدا ما رو لو دادن و گرفتار بیچارگی شدیم و آقای جانشین لشکرم نگذاشت ما بریم. گفتن امر میکنیم باید برید فلان جا. بعد مثل اینکه توفیق افتاده این بود که بریم ببینیم این بیچاره ها چه میکنه. رفتیم پیش آیون بهیارها و اورژانس و حمله مجروح و حمله شهید و اینها. آقا بنده یه چند روزی که بودم دیگه له شدم. و له شدم و طاقت نداریم. ای کاش همون خط میرفتیم. ای کاش همون عملیات میرفتیم. ای کاش جاهای دیگر مثلا روی تانگ مینشستیم. روی همون زیر آتش بودیم و خسته شدیم که آقا یکی چونش رفته، یکی رودش در آمده، یکی ریش در آمده، یکی دستش قطعه، یکی چشمش کور شده، یکی آقا به خصوص این بندگان خدای موجی ها رو می دیدن. یک آسایشگاه بزرگ بود برای اینها، اینا تفلکی ها رو می بردن اونجا نگهداری. آقا تفلکی ها حالشون بر می گشت، آقا عراقی ها اومدن بزنید نظاری دارم. حالا گرفته برادر دیگر خودش رو، حواس که نداره که اونو گرفته داره محکم میزنه و چه آدم ای خدا داری میکشی. این به حواسی که عراقیه موجی شده دیگه، بیچاره حواس نداره، آدم بیهوش، آدم تو خواب میبینه داره با عراقی ها میجنگه. آقا در حدود قریب به 100 نفر توی سوله‌ای بودن که ما نماز میخوندیم اونجا. غروب رفتیم که نماز بخونیم، من این مقدار زودتر رفتم، نمیدونستم که اینو استراحتگاه آقایون کردن. رفتیم دیدیم آقا این 100 نفر بلند شدن همدیگر رو میزنن، این سر او چشمی هستن. بیچاره شدیم، گفتیم خدای اینا دیگه ما چی داریم میبینیم؟ طاقت نداشتیم، صبرمون خداییش تاق شده. اینا رو که میومدن میدیدن بله میگفتم خدایا دیگه یه جوری این جنگ تمام بشه و اینا، تو کی مثلا اینجوری؟ و الان بعد از جنگ چقدر مصیبت هاست، من شما خبر نداریم. بله راحت گرفتیم اینجا نشستیم و بسم الله الرحمن الرحیم و میخونیم و درس و بحث. این با اون گرفتاری درست شده. الان چه بیچارهایی هستن و هیچ کس تحویلشون هم نمیگیره. حالا الان مثلا به آسایشگاه معلولی، بله الان فکر میکنم که مشکل ترین نقطه کشور آسایشگاه معلولی، آسایشگاه هاست. آدم بره اونجا هیچ طاقت نمیاد. ما که یه بار رفتیم بعد از جنگ واقعش طاقت نداشتم، نتونستیم. نه دیگه، خب آدم عاطفه است، جوش میاد. بنده خدا اون یه بار رفته جبهه مثلا دو چشمش معلول شده، الان چقدر گرفتاره. اون یکی پاش، اون یکی دستش قطعه، اون قطعه نخاعیه، بعضی از گردن قطعه نخاعیه، از گردن، یعنی از این به بعد هیچ اختیار نداره، فقط همینجور ای خیلی زور بزنه کله رو این ور اون ور بکنه. یالا 10 سال 15 سال معلوم نیست جان اینها چقدره، من نمیدونم. جان خدا قربان تو بشن، این جان الان تا اینجا رو اومده، اینجا که جان نداره، همین یه تیکه است، این راحت بشه مثلا. این شبان و روز هزاران بار میمیره زنده میشه. اینا چیه؟ همین اندازه این بندگان خدا گفتن راضی هستیم به رضای تو، این همه اومده. بفرمایید حالا جمعشون. بله رضا و تسلیم. بله حالا خدا رحم کنین بندگان خدا را، بله واقعا خدا رحم کنین اینها را که اینها خدا اینا کرده ببرن وسط را با این همه سختی ها یک دفعه بله ناگوار از دنیا برن. چی میشه؟ و فرمایشات پیش میام. این نفس چهارمی داشتن آقا جان خیلی سنگینه. اینایی که گفتم به تعمد عرض کردم، این یکی خیلی مشکله، خیلی مشکله. و به حقیقت باید گفت رخش می باید تن رستم کشن، پردلی باید که بار غم کشن حقیقتا. و در اون مقامم باز در توحید باشه. حالا اینا که تازه مثلا فرض اون چیزها، اون دردها، اون بلاهایی که شبیه هست آقا در مقام دید توحیدیشون می بینن، اینایی که ما داریم در این مرتبه ها می بینیم که اینا اصلا نسبت به اون چیزها قابل قیاس نیست. اونا باز چه حوصله‌ایه، چه تحملیه، چقدر تحمل کردنه، چقدر سختی‌ها رو تابوندنه. خدا خیر پیش بیاره انشاءالله. و هذه التي، این نفس مبدأش کیه؟ و هذه التي مبدأها من الله. این دیگه از خدا، اینجوری جان باید از خدا گیره. خود خدا هم نمیدید چقدر از دست مال گرفتار شده دیگه. خدا خلق کرده ظهوراتش، این همه ظهوراتش هم دیگه، یکی الان میگیم کافر، یکی منافق، یکی مشرک، یکی چه، یکی گرگ، یکی درنده، یکی این، اون. خدا باید برای اون مرغ هم غصه بخوره که ایشون الان گرگ اینو گرفته و روبا اینو گرفته و اون هم باید غصه بخوره. برای شکم روبا هم باید غصه بخوره که بیچاره گرسنه. آه بله دیگه، خدا هست دیگه، خداییست با خدایی کنی. روبا میگه آقا من، تو خدای من نیستی؟ چرا؟ شکم هم گرسنه. چشم. خب من مرغ میخوام. یعنی برو نقشه بکش. اون مرغ میگه تو خدای من مگه نیستی؟ چرا؟ آقا من دردم میاد. آه این وضعیت خود خدا از همه گرفتارتره. دیگه قربان صبر خدا. اینه که پشت بعضی از ماشینا می‌نویسن عجب صبری خدا دارد دیگه. حق آقا، حق. بله و هذه التي این نفس که مبدأها، مبدأ این نفس من الله و الیه و الی الله تعود. این نفس که از خدا میاد و به سوی خدا میره. آقا جون این انا لله و انا الیه راجعون بگذارید اون پیغمبر و ائمه و انبیا بگم ما خیرشو خوردیم. بله همین اینها از خدا من به سوی خدا دارن میرن. بله انا لله و انا الیه راجعون مبدأشون از خداست، منتهاشون هم. حالا خیلی آیه رو الان این تفسیر آیه در روایت جناب امیرالمومنین خیلی سنگین. قال تعالی، قال الله تعالی و نفخت فیه من روحی. آیه دیگه پس معلوم میشه که این روح یعنی روح کلیه الهیه انبیا و ائمه و نفخت فیه من روحی و هر کسی به این روح نزدیک بشود اهل ولایته. هر کسی به این روح نزدیک بشود اهل ولایته. انسان در عرف عرفان اینو میخواد دنبال کنه، اینجا رو میخواد به هدف قرار بده. و نفخت فیه من روحی، این یک تفسیر آیه. آقا الان آیه طبق این روایت به تعبیر آقا فرمود روایات تفسیر انفسی قرآن کریم هم دیگه. ای قربان جناب کمیل، یک حرف از نفس زده الان یه آیه معنا شد که نفخت و فیه من روحی یعنی چه؟ کدوم روح؟ روح نفس کلیه الهیه. این یک. و قال الله تعالی یا ایتها النفس المطمئنه. این نفس مطمئنه یعنی این آقا، اینی که صاحب نفس کلیه الهیه هست. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. تو بودی گفتی راضی هستیم، بیا حالا بیا. آقا جان نفس مطمئنه از لحظه تکون نطفه تا لحظه ارتحال از این نشه فقط در بلاغ است. ولذا فرمودن این آیه در شأن جناب سید الشهدا. از کجا شروع شده؟ از نطفه. اون موقع در شکم انال عطشان، انال مظلوم، انال مقتوع، از اونجا شروع شده تا گودی قتلگاه. اینو میفرما نفس مطمئن. حالا تو اینی در حال آیات را روایات اومده، امام صادق فرمود، دیگران، دیگر ائمه عزیز علیهم السلام، که این آیه در شأن جدمون جناب سید الشهدا است که دیگه در لحظه ارتحال و اون هنوز لحظه احتضارم، نه احتضارم همین جور هی سنگ بزنن، هی چوب بزنن، هی نیزه فرو کنن، هی برسن، هر کسی عقده خالی کنه، هر کسی عقدهشو خالی کنه. از این لحظه به بعد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی، حالا بیا، حالا بیا. تو خیلی تأمل کردی. بله هر کسی رو دوست داریم بلا میدی، بلا میدی. معلوم میشه هر کسی رو دوست دارم بلا اومده بعد من دوستی اوست. خب اگر دوست بلا داد که روی دوستیشه چرا بریم بلا رو دفع کنیم؟ لذا آقا دست به هیچ کار نمیزن. هیچ مریض شده خب ای به خصوص این ای آقا جان که آدم میکشه خب ای هست بشه. یا ایتو هن نفس المطمئن تا آخر اینه ارجعی. میخوای دیگه مستقیما خدا بگه بیاد دیگه باید منتظر باشه. ارجعی الی ربک، بیا به سوی رب خودتو. این رب تو یه رب دیگریه. خدای حسین خدای دیگره، رب حسین رب دیگریه. اون رب، رب من و تو نمیتونه باشه. اون رب اگه یک لحظه اون بلایی که بر حسین میده به من و تو بده لهمون میکنه. ما کی هستیم اون خدای من و شما باشه؟ اون رب حسن، اون خدای تو پرستی، نه خدایه پس اون رب حسن رب من و تو نمیتونه باشه، بلا ما له میشیم. آقا الا رب به که راضیتم مرضیه. حالا خوب اسم رضا در تو تجلی کرد. حالا والعقل این والعقل وسط الکل، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، بعد اومد اینجا نفس کلیه الهیه. اون عقل کجا قرار میگیره؟ اون وسط، وسط همه، اونجا عقله. نه عقل اون وسط هاست، این بالا بالا عقل نیست، اینا عاقل نیستن، اینا دیوانگان هست، اینا فرزانگان هست. اونی که آقا در الهی نامه داره الهی دیوانگان تو از عاقلان سنگ خورن نه از جاهلان. عاقل عاقل سنگ میزنه، نماز خون سنگ میزنه، نماز شب خون سنگ میزنه، پینه بسته ها اومدن کربلا دارن سنگ میزنن. خدا شاهده یک دونه کافر متعارفی که شما میگید در کربلا نبود، همش همین مسلمان ها بود، همه الهی دیوانگان فرزانگان از عاقلان سنگ خورن نه از جاهلان. سنگی ندارن بزنید. الحمدلله.